بحكم الله بحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته. بحثمون در باب مبنای مشهور و مبنای مرحوم آقای خویی در باب وضع جملات خبری در این باره دیروز گفتیم که مشهور قائلن به اینکه جملات خبریه وضع شدن برای ثبوت نسبت، اما مرحوم آقای خویی به سبب اشکالات غیر واردی البته قائل بودن که نه، جملات خبریه وضع شدند برای قصد حکایت، برای اینکه مطلب معلوم بشه. دیروز اشاره کردیم که معنای حرف مشهور این میشه که اگر به شما گفتن زیدون قائمون، شما مطلع بشید که در خارج زید قائمه. معنای زیدون قائمون یعنی ثبت نسبتون بین زید و القیام. اما معنای فرمایش آقای خویی اینه که وقتی بهتون گفتن زیدون قائمون، معناش این میشه متکلم قصد کرده است که حکایت کند از قیام زید. وقتی ایشون میگه معنای جمله خبری قصد حکایته، یعنی زیدون قائمون معناش یعنی این قصد المتکلم ان یحکی عن قیام زید. بر مطلب آقای خویی چهار اشکال مطرح شده. سه تا از اشکالات شیخون الاستاد آقای وحید مطرح کردند. یک اشکال چهارمی هم هست که انشاءالله این چهار اشکال رو مطرح میکنیم. اولین اشکالاتی که بر حضرت آقای خویی مطرح شده اینه که آقا این حرف شما لازمش اینه که بگید جمله خبریه سر و کز بردار نیست، لازمه به فرمایشتون اینه که بگید آقا جملات خبریه سر و کز بردار نیست. چرا؟ برای اینکه ما صدق و کذب رو به چه معنا میکنیم؟ صدق و کذب عبارت هست از تطابق و عدم تطابق. صدق جمله صادق، یعنی جمله‌ای که بین این و واقع تطابق باشه. جمله کاذب یعنی جمله‌ای که بین مضمون و معدای و واقع تطابق نباشه. صادق اونیست که من میگم قیام زید، در خارجم قیام زید باشه، تطابق بین نسبتین. کاذب همونیست که تطابق نباشه، ما میگیم نسبت داره قیام با زید، شما میگید نداره. خود عالم خارج دایرش وجود و عدم صدق و کذب نیست. الان زید در عالم خارج نمیتونید بگید صادق کاذب، زید یا هست یا نیست. زید در عالم خارج بحثش بود و نبوده، نه صدق و کذب. اونی که متصف به صدق و کذب میشه حکایت از خارجه. یه نسبت ذهنی داریم حالا این یا مطابقه با خارجه میشه ساده، یا مطابقه با خارج نیست میشه کاذب. اما فرمایش آقای خویی که میگه قصد حکایت، قصد حکایت یا هست یا نیست، یا من قصد دارم یا قصد ندارم. قصد حکایت هم متصل به صدق و جزم میشه. قصد حکایت متصل به چی میشه؟ وجود و عدم. قصد اخبار، قصد حکایت تعبیر خودشون. پس نگاه بکنیم، ما سه چیز داریم، سه مرحله داریم: خارج، حکایت از خارج، قصد حکایت از خارج. خارج شمایی که اینجا نشستی، حکایت از خارج این که من میگم زید در خارج نشسته است. قصد حکایت خارج این که من نیت میکنم که بگویم زید نشسته است. سه مرحله. اونی که متصف به سر و حجز میشه فقط حکایته، چون توش تطابق. شما نشستی، من هم میگم نشستی، تطابق صادقه. اما اگه گفتم من نشستی در حالی که نشستی، میشه کاذب. اما وجود شما در خارج این صدق و کذب بردار نیست، یا هست یا نیست. قصد من بر حکایت هم یا هست یا نیست. قصد من که حکایت کنم به صدق و کذب بردار نیست. پس مطلبی که حضرت آقای وحید بر آقای خویی اشکال کرده، اشکال اول اینه که آقا شما میگویید معدا و مدلول و موضوع له و معنای جمله خبریه چیه؟ سر قصد حکایت. قصد حکایت صدق و کذب بردار نیست، در حالی که بلمستان جملات خبریه صدق و کذب بردار هست. پس حرفتون باطل. ببینید فرمایشون: و من الواضح ان قصد الحکایه غیر الحکایه، فعل مدلول طبق حضرت آقای خویی مدلول جملات خبریه و قصد الحکایه، قصد حکایت است. به دلالت وضعیه، به وسیله دلالت وضعیه دلالت میکنه بر قصد حکایت. البته الا اذا قام قرین علا خلاف که ان یکون فی مقام المزاح مثلا. حالا و قصد الحکایه لا تعلق له بالخارج. قصد حکایت نفسانیه، یا قصد داری یا قصد نداری. اونی که صدق و کذب برداره خود حکایته، نه قصد حکایت. و ما لا تعلق له بالخارج لا یوصف به صدق و کذب. اونی که تعلق به خارج نداره به صدق و کذب متصف نمیشه. لذا فکیفه تتصف الجمله الخبریه به صدق والکذب؟ برمی‌فرمان هازا اولا. این اشکال اولیست که مطرح. خب پس همه فرمایش ایشون این بود، اون چه در خارجه و متصف به صدق و کذب میشه در حقیقت، اونی که در خارجه یا در ذهن فقط، اونا متصف به صدق و کذب نمیشن، یا هستن یا نیست. اونی که متصف به صدق و کذب میشه اصل حکایته. به این بیانی که از بیرون گفت. اینجا ممکنه ما از مرحوم آقای خویی به نوعی دفاع کنیم. یه اشاره بکنم به مبنای آقای خویی در باب انشاء، یادآوری هم بشه خوبه. اگر خاطر مبارک باشه، مرحوم آقای خویی در باب انشاء قائل بود به اینکه جملات انشائی ابراز اعتبار نفسانی هست. بقیه میگفتن مثلا مرحوم آقای آخوند یا مشهور میگفتن انشاء عبارت از ایجاد المعنا باللفظ. بحثم شد بالا پایین، حالا نهایت چی شد؟ ما یه مطلبی رو گفتیم اونجا. مرحوم آقای خویی یه مبنایی داشت، ایشون میگفت آقا اساساً انشاء عبارت است از ابراز اعتبار نفسانی. انشاءات حکایی هست، حکایت میکنن از اعتبار نفسانی. شما در افق نفس اعتبار میکنید، بعد به وسیله جملات از او خبر میدهید. اشکال شد با آقای آقا اگه خبر میدی، خبر سر و کس برداره، در حالی که جملات انشایی سر و کس بردار نیستن. اونجا ایشون جواب گفت آقا این که ما میگیم جملات انشایی صدق و کذب بردار نیستند وصف به حال متعلقه. تو پرانتز ما گاهی اوقات وصف رو به حال خود شی میگیریم، میگیم زیدون قائم، گاهی وصف به حال متعلق میگیریم. چی میگیم؟ میگیم زیدون ابوه قائم، زید باباش قائمه. این قیام وصفه، اما وصف به حال کیه؟ خود زید؟ نه، متعلق زید. در اینجا آقای خویی میگفت آقا این که میگن جملات انشایی صدق و کذب بردار نیستن، یعنی جملات انشایی محکیشون صدق و کذب بردار نیست. خود جمله انشایی حکایتگر از اعتبار نفسانی است، اما اعتبار نفسانی یا هست یا نیست. دیگه اعتبار نفسانی صدق و کذب بردار نیست. لذا اعتبارات نفسانی محکیهم مدلولهم لا یستق لا یستق علیه و انه صادق و کاذب، صدق و کذب بردار نیست. گوش کن، در اینجا ممکنه آقای خویی همین رو بگه. ایشون بگن آقا ما میگیم جملات خبری وضع شدن برای قصد حکایت، قصد یا هست یا نیست، اما متعلقش که حکایت باشه صدق و کذب برداره. لذا میشود به نوعی این گونه گفت که جملات خبری محکیشون یا به تعبیری متعلقشون یا صدقن یا صادقن یا کاذب. چطور شما در جملات انشایی میگفتید جملات انشایی ابراز اعتبار نفسانی هست، ابراز صدق و کذب برداره، میگفتید جملات انشایی محکیشون صدق و کذب برداره، خودش صدق و کذب برداره، محکی صدق و کذب برداره. اینجا بیا بگو جملات خبری اون مقصودش، اونی که ازش قصد شده صدق و کذب بردار هست. این با اون برمایششونه و مالات علاقه لهو بالخارج لا یوسف بساده، این اونسی که توش انطباق نیست، از یه طرف خارج هم جمع نفس الامره، یعنی چیزی که تعلقی نگاهی انطباقی با خارج نداره، خودش چیز خارج چیز توش تطابق باشه. خب این فرمایش ایشونه، این عبارت عربیشون. پس این اشکال اول و جوابش، جوابش اینه، همون حرفی که ما در یعنی مرحوم آقای خویی میتوانست در رابطه با انشاء بزنه در خبر هم بگه. در جملات خبری میگیم بله از ایش قصد به ما و قصد متصف به وجود و عدم سرکز نمیشه، ولی مقصود یه قصد داریم یه مقصود. قصد شما حکایت، مقصود چیه؟ حکایت. قصد من زدنه، پس زدن میشه مقصود. قصد من حکایت، پس حکایت میشه مقصود. حکایت مقصود باشه امکان اتصاف به صدق و کذب داره. لذا آقای میتواند بگه که آه صدق و کذب در جملات خبری وصفه به حال متعلقه، همونطور که در رابطه با انشاء هم همین مطلب رو میفرماید.
مثلا قصد که یکی خواهی که توی چیز بیاد این خواهی یه اختیار باز متقلیم و متقلیم متقلیم نیست شما برو مثلا بسه هر از بگیر نیست مثل اینشا
هر چه در انشا گفتید اینجا میدید در انشا شما میگفتید جمله انشایی لا یتصف به صدق و الکذب به اعتبار متعلق آقای خوی یعنی گفت اینجا میگن جملات خبری یتصف به صدق و الکذب به اعتبار متعلق اگر اشکالی وارده اونجا وارده هرچی اونجا گفت اینجا میتونه بگید اما از این اشکال اول منتقل به اشکال دوم میشه و اون اشکال دوم اینه که آقا خوب به این توجه کنید اساسا ما برای اینکه بفهمیم موضوع الله کلمات جملات هر چه وضع شده چیه باید سراغ چی بریم برای درک موضوع الله باید سراغ چی رفت یادتون باشه روز اولی که این بحثا رو شروع کردیم زیل بحثا فکر میکنم مرحوم آقای روانی بود یه بحث مطرح کردیم و اون روش تحقیق بود گفتیم بسیار مهمه که ما در مسائل علم و اصول ببینیم روش تحقیقمون چیه باید سراغ چیه یعنی مثلا در علم و اصول در این بحث شما میتونید به روایت استناد کنید در این بحث میتوانید به عقل استناد کنید به نظر میرسه برای بحث فهم معنای موضوع لهی ما باید سراغ عرف بریم اصلا آقا معنای جمله معنای کلمه ما چیه یک کسی که لغت عربی بلد نیست هزار سال میشینه تو اتاق نمیتونه از ما به آب برسه عقل اونجا راه گشان نیست باید بره چکار کنه به تبادر رجوع کنه بره از عرف بپرسه کسی که دنبال اینی که معنای موضوع له رو بفهمه باید به تبادر رجوع کنه حالا بینی و بینکم بینکم و بین الله آیا متبادر از جملات خبریه اینیست که منو آقوی میگه؟ یعنی معنای زیدون قائمون الان یه نفری میاد بیرون داد میزنه زیدون قائمون شما معناش اینه که متکلم قصد کرده حکایت از زیدون قائمون را یا معنای این جمله یعنی زید قائمه شما آنچه که میگید عزد آلخوی این خلاف متبادره متبادره از این الفاظ و جمل وقتی ما مراجعه میکنیم به عرف میبینیم قصد حکایت نیست اشکال دوم آقای وحیده ببینیم و ثانیاً ان المناط فی باب دلالات لفظیه و تبادر مناط تبادره برای که بفهمید موضوع له چیه تبادر تبادر هم یعنی انسباق الذهن اندل عرف اندل عرف همون لغت و الحق ان المتبادر من قولنا زیدون قائمون و نسبت القیام الذهن لا قصد حکایت متکلم هم تلکم نسبت بله نه المتکلم الملتفت نه او قصد دار بله متکلمی که میفهمه چی میگه حتما قصد داره ولی مگه هرچی قصد داره داخله در موضوع لهه لیکن آزا غیر کون مدلول لفظ یعنی موضوع له و قصد این وقتی به اون نداره پس این اشکال دوم این نکته اینجا وجود داره در دفاع از آقای خویی بگیم ممکنه آقای خویی اینجا دفاع بکنه از خودش که تبادر درسته ما قبول داریم اما ما دلیل آوردیم بر اینکه حرف مشهور محاله تبادر از این لفظ همینه ولی سر از استحاله عقلیه در داره ایشون سه دلیل اقامه کرد، دیروز خوندیم دوتاش از محاضرات، یه دونه از اجود و تقریرات، سه دلیل اقامه کرد بر این که آقا حرف مشهور به استحاله عقلیه منجر میشه، محاله، نمیتواند موضوع له ثبوت و نسبه باشه. چون او رو گفت رفت به سمت معنای خودش، لذا اینجا یه ستیز مهمی پیش میاد، ستیزی که در اصول باید یک بار برای همیشه حلش کنه. این نکته به نوعی در بحث متشابهات قرآن هم پیش میاد. خب بله، ظهور قرآن حجت یا نه؟ بله علا این، اما وقتی گفت مثلا وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، در قیامت یک صورتهای بشاشه. چرا؟ چون خدا رو میبینه، نگاه به خدا میکنه. یکی از بحثهای بسیار مهم کلامی بحث نظر در قیامته. معتزله اینا قائل بودن به این که در قیامت خدا دیگه نمیشه به چشم بشر، در مقابل اشاعره معتقد بودن و اهل حدیث که نه، قرآن گفته دیده میشه، به تو چه که میگه دیده نمیشه؟ خودش میگه داره میبینه. یه پرانتز تو پرانتز، یکی از بزرگا، یکی از بله، ما به همین دلیل داریم میگیم، ما هم که رد میکنیم. مخواستیم پرانتز رو بگیم. گفتش که یکی از پیرمردها زمان مرحوم آستابالحسن اصفهانی رفته بود به نجف، انگار یه چیزی از سید میخواست، سید هم حالا یا مطلع نشده یا نداده یا به هر علتی، یه شعری گفته بر سید فرستاده، حتم القضا حکم القدر. مرحوم سید گوش سنگین بوده، اون بند خدا کور بوده، پیرمردی که رفته بوده، مرحوم سید هم گوشی سنگین بوده، یه شعری گفته، حتم القضا حکم القدر، ز تو برده سم و ز من بشر، تو بگو چسان کنم از خبر، من تازه کور و تو کهنه کر. میگن سید این شعر رو که میبینه کارش رو. حالا به هر حال زتو برده سم و زمن بشر، در قیامت بشر چه کار میکنه؟ این دعوات. خب یکی از مسائل اینه که میگیم آقا وقتی خدا جسم نیست، محالش دیده بشه به تجسم، به چشم بشر، به چشم سر نمیشه دید. ما لذا این آیات رو میگیم آیات متشابه هم برمیگردم. اینجا همینجوره، تبادر درست علامت شناخت حقیقت، علامت شناخت موضوع له ما قبول داریم، اما اگر در موردی تبادر مخالف با حکم عقله، از دیدگاه آقای خویی سر از استحاله عقلی در میورد، خب دست از تبادر برمیداره، تحتیه تبادر میکنه. این یه نکته راجع به این حرف ها داریم که آیا این نزاع اساسا درسته یا درستیست میکنه. لذا به نوعی باید این برهان رو اگر بخوایم کامل باشه یه چیزی زمینش کنیم، و اون که بگیم ما که ادله شما رو رد کردیم، ما که اشکالات شما بر مشهور رو رد کردیم، گفتیم نه حرف مشهور محال نیست، لذا ما که او رو رد کردیم میریم سراغ تبادر، و تبادر خلاف نظر شما. تبادر دلالت بر این که معدلول و موضوع الفاظ عبارت باشد از قصد حکایت نمی کنه. این دلیل دوم تمام، یعنی اشکال دوم. اشکال سوم جناب آقایی، اشکال بسیار خوبی است، میخوایم این مقدار راجبش حرفای متعدد بزنیم. اول تقریری که ایشون گفته خیلی روان و ساده است بگیم، بعد تقریبی هم ما داریم یه مقدار از این اشکال یه مقدار پیچیده تره، اون وقت اون رو بیان کنیم. گوش کنیم. ایشون میگه آقا مدلول جمله خبری از دید شما چیه؟ قصد حکایت. پس باید حکایتی باشه تا او رو قصد کنی. باید یه حکایتی باشه شما او رو قصد کنی. خود حضرت آقای خویی شما میگید جمله خبریه یعنی زیدون قائمون میخواد حکایت کند از چی؟ حکایت کند از واقع. من هم قصد دارم حکایت از واقع رو، لذا میشه مدلول جمله قصد حکایت. خب قصد حکایت حکایتی هست که من رو قصد میکنم. نگاه بکنیم یه جمله داریم که این جمله ما دلالت میکنه بر قصد حکایت. خب خود حکایت با چیه؟ گفتاره که قصد حکایته. شما گفتی موضوع له جمله قصد حکایته. نه موضوع له، شما حرف آقای درست تقلید کن. ایشون چند بارم فارسیش کردیم به زبون کلانتری رک و بوستنده گفتیم که میگه زیدون قائمون یعنی متکلم قصد کرده از زیدون قائمون را بگوید. متکلم قصد کرده است یعنی معنای جمله قصد. خب معنای جمله که قصده، خود حکایت از کجا اومد؟ حکایت با چی میشه؟ نه گوش کن. بگو. این جدولی که نوشتید رو نگاه کنید. خواستم مجهز کنم. این جدول رو نگاه کنید. شما میگید لفظ دلالت میکنه، حکایت میکنه از قصد حکایت. درسته؟ خب خود قصد حکایت، حکایت توش این حکایت میخواد کنه از چی؟ از خارج. سخن در اینه اگر لفظ حکایت میکنه از قصد حکایت، حکایت از خارج به چیه؟ به وسیله چیه؟ خیلی اینجا تقریری که ما میکنیم، یا میگید به وسیله همون لفظه یا میگید به وسیله چیز دیگریش. چیز دیگر که نداره. اگر بگید به وسیله همین لفظه، یعنی همین لفظ هم حکایت میکنه از قصد حکایت هم حکایت میکنه از خارج، این لازم میاد تقدم و شیع علی نفسه. اینو آقای بعید نداره ما میگیم. نگاه بکنیم همینجا لفظ حکایت میکنه از قصد حکایت، این بیان آقای خویی. حکایت شماره یک. قصد حکایت هم حکایت بشه دیگه، حکایت میکنه از خارج، میشه حکایت شماره دو. لفظ شما قراره هم در دل حکایت شماره دو باشه، یعنی از لفظ از خارج حکایت کنه، میشه تو محکی. هم ضمناً خودش قرار حکایت از این محکی بکنه، میشه در مرتبه حاکی. لذا لفظ هم در مرتبه حاکی میشه هم در مرتبه محکی. این تقدم میشه در نفسه. به این رسال نگاه کنم اینجا رو. اگه لفظ حکایت میکنه از قصد حکایت، ما سوال میکنیم اونی که حکایت از خارج میکنه چیه؟ شما میگید لفظ قصد منو میگه. خیلی خوب، من با چی از خارج بیان میکنم؟ یا میگید به وسیله همین لفظه تقدم و سعلا نفسه میده. چرا؟ برای اینکه لفظ حکایت میکنه از قصد، یعنی لفظ هم در مرتبه محکیه هم در مرتبه حاکی. حاکی هم رتبتاً بر محکی مقدم.
لفظ کجا در مرتبه محکیه؟
چون فرض کردید به وسیله این لفظ اومد از خارج حکایت کنه، پس تو مرتبه قصد حکایت.
چرا؟
خب به خاطر این گوش کنید، ناکنید بگید لفظ حاکی اصیل قصد حکایت، این حکایت خودش با مسئله لفظ دیگه، بس لفظ حاکیه از قصد حکایت، قصد حکایت شد مهدی که این قصد حکایت توش لفظ خوابیده، پس هم لفظ حاکیه هم مهدی به دو اعتبار نداره که یک شیعه میخواد دوتا کار بکنه، هم حاکی باشه هم مهدی نمیشه. طبق
نظر آقای پوری مدلول مدلول جمله خبری که ذهنی لفظی که الان من میگم زیدون قائمان حکایت میکنه از این قصد ذهنی من، قصد ذهنی هم که اون
من سخنم اینه قصد ذهنی مثل که تون داری میگی اشکال های بعیده، شما میگی لفظ حکایت میکنه از قصد من، همون شو قصد لفظ رفت کنار، حالا من چجوری از خارج حکایت میکنم؟ با چی؟ کو؟ کدوم لفظ؟ همین؟ این لفظ که قرار شد حکایتگر از قصد باشه،
همین لفظه واسطه میکنه قصد رو که من اشاره کنم
ام نداره، لفظ قصد رو گفت همون شد، حالا قصد حکایت دیگه شما میخوای حکایت از خارج کنی با چی؟ یا باید چیز دیگه ای داشته باشی که چیزی که نداره، یا میگید به وسط خود این لفظ، اولا که آقای خویی گفته به وسط این لفظ ما حکایت نمی کنی. اما حالا لوفرش که بخواد بگه همین لفظ تقدم و شیل آزمی گوش کن عبارت آقای وعیده بریم و سالشن این نقصدل حکایه، البته این تعبیر تقدم و شیل رو زمینه ما به برهانه ایشونه و سالشن این نقصدل حکایه بدون الحکایه محالو، قرار قصد حکایت باشه دیگه، پس باید حکایت هم باشه، ولی حکایت بدون الحاکی محالو عزیزم. خب ولو کانت الهیئت داله علی قصد قصد حکایت نسبه، هیئت یعنی جمله لفظ، لفظ دلالت میکنه بر قصد حکایت، خب لفظت که شد این کاره، فعینت دال و الحاکی هم ثبوت نسبه، اون مرحله دومه چیه؟ یه نکته ای رو به نظر میرسه این اصلی ترین اشکال در آقای خویی، خب شما که معیدی معیدی، یه نکته ای بر مرحوم آقای خویی به نظر اشتباه شده که این مطلب رو ایشون آورده، دقت کنید انگیزه رو نباید داخل در موضوع له کرد، شما الان میری بالا منبر یه مثال ساده میخواییم یه قصه رو میری بالا منبر مردم رو وعظ میکنی، آیه میخونی، روایت میخونی، شعر میخونی، شما مضمون کلامت چیه؟ آیه، روایت، حدیث، شعر، اخلاق، اما قصد چیه؟ قصد اینه که اومدی پایین پاکتر بگیری، یا نه قصدت اینه که همه بگن به به عجب سخنوری، یا نه واقعا قصدت اینه که شما واقعا برای خدا این کارو میکنی. اگر قصد شما عوض بشه معنای کلماتت عوض میشه، قصد شما چیست یه بحثه، موضوع له کلام چیست بحث دیگه است، این داخله در موضوع له نمیشه، داخله در معنا نمیشه. یعنی مثلا اگر بنده که به خاطر و هو العمده حرف بزنم بگم زیدون قائمون یه معنا میده، اگر شما که به خاطر خدا میگی یه حرف بزنی یه معنا دیگه میده، چون قصد داخل در موضوع له شد. بحث در اینه که قصد داخل در موضوع له نیست، درسته متکلم ما قصد کرده حکایت رو، مگه ما میگیم قصد حکایت نداره؟ بله متکلم قصد حکایت داره، اما این قصد حکایت داخل در موضوع لهه؟ لذا یک دلالت، دقت کنید، ما افعالمون یه دلالت وضعی داره، دلالت وضعی همین معناش، یک دلالت عقلی داره. دلالت عقلی اینه که شما وقتی یک کسی صحبت میکنه عقلت بهت میگه عجب این آدم لال نیست، وقتی صحبت میکنه عقل شما دلالت میکنه برای که این آدم زنده است، وقتی فارسی حرف میزنه عقل شما دلالت میکنه برای این که این زبان فارسی را بلد است. اینا دلالات عقلیه، دلالت وضعی نیست. الان بنده که دارم تو صحبت میکنم، من میگم من آمدم، معنای دلالت وضعی کلام من همین من آمدم هیچ و بس. اما عقل شما یه دلالت دیگه هم داره، و اون که بنده زنده هم تا زنده نبودم که حرف میزدم، گفت اوائل نهضت امام گفتن، یکی از نزدیکان امام میگفت، میگفت اوائل نهضت رفتیم خدمت امام، یه اطلاعیه دوستنام و فوش نوشته بودن به امام، زده بودن پشت در خونه امام، روز امضا کردن جمعی از طلاب و فضلا. بعد امام دیده بودن، گفت امام که اینو دست من دیدن گفتن نگاه کن آدم زنده فوش نخوره، هر وقت فوش نخوردی بدون مردی، یعنی اثر داری. پس من که میگم من آمدم دارم حرف میزنم، صوت از زبانم خارج میشه. خب این دوتا یه خلط مهم میشده، چیزی که دلالت عقلیست و انگیزه است، داعیه، توسط آقایی رفته تو دل موضوع لحظه شسته. پس مشکله اصلی اینه که الفاظ ما و جملات ما به دلالت لحظی وضعی حکایت از نسبت خارجیه میکنه، هیچ دلالتی بر قصد نداره. اما اونی که دلالت بر قصد متکلم میکنه، که متکلم حتما قصدی داره، آدم لغوی نیست، آدم حکیمیه، قطعا یه قصد و نیتی داره که این صحبت رو میکنه، این دلالت عقلی است. این دوتا نباید با هم قاطی شه، این بسیار مهمه، راجبش دقت کن. اشکال چهارم بر مرحوم آقای خویی اینه که این مطلبی که شما میگید چطور یهو تو نسبتها یادتون افتاد؟ چرا تو مفردات نگفتید؟ آقای خویی چی میفرمود؟ حواسای من، آقای خویی میفرمود الفاظ وضع برای قصد حکایت از خارج. خب این در رابطه با جمله خبریه. از تو سوال میکنید الفاظ مفردات وضع شدن بر چی؟ ایشون میگفت مفردات وضع شدن برای خارج. خب اونجا هم بگو بر قصد حکایت از خارج. شما چرا تو جملات خبریه قصد حکایت رو آوردی، تو مفردات نیوردی؟ ببینیم مطلب رو. این الدلیل الذی ساقه لاختیار هذا الوجه هو دعوا، این ادعاست که انه یستفاد عند اطلاق جمله خبریه، این میفهمیم که کون المتکلم فی مقام الاخبار و انه یقصد الحکایه. اینم توضیح نداده، اما مطلبی است که ما گفتیم. ما نمیگیم نمیفهمیم، اینو دوباره دارم مطلب قبلیمونو باز میکنم، ما نمیگیم نمیفهمیم، میفهمیم، اما فهم ما ناشی از دلالت عقلی است نه دلالت لفظی. قصد و انگیزه وارد موضوع لفظ شده در لسان ایشون اشتباهه. و نظیر و هازا موجودن فی استعمال الالفاظ المفرده، حضرت آقای خویی این همین حرف در مفردات هم هست. فان المتکلم اذا اطلق اللفظ مفرد را یفهم، فهمیده میشه، انه فی مقام تفهیم معنا و ابراز معنا. وقتی یه نفر اومد اینجا گفت زید، خب من میفهمم که ایشون قصد داره به من افهام کنه، معناش هم تعهد بود، قصد داره اینو بگه. تا فلما لم یلتزم فی المفردات به انها موضوع لقصد تفهیم المعنا، چرا در مفردات اینو نمیگی؟ کم التزم به ذالک فی الجمله الخبریه. و انما حضرت آرخوی التزم به انها، یعنی مفردات، وضع شدن لذات المعنا، لکن متعلقه، لکن مغیده به تعلقه. اینما التزم به انها، یعنی به انها جمله خبریه، نه مفردات، جمله خبریه وضع شده برای ذات معنا، اما مغیده به تعلق اراده بخواهد. خب این چهار اشکال بر حضرت آرخوی مبنایشون مردود رحمت الله علیه. اصل مطلب این بود که حل شده بود بین موضوع له و انگیزه. بله انگیزه اثر داره، اون مطلبی که گفتم یه دقیقه بگیم. خیلی وقتا میگیم آقا چرا هر طرف میره منبر هیچی نمیگه، مردم اثر پیدا میکنن، مردم متاثر میشن، بنده میرم بالا منبر آیه و روایت میخونم رو هم که هم نشه خود جبرئیل اومده، اما هیچ که اثر نمیپذیره برای اینکه قصد پاک نیست، مردم هم میفهمن، اما معنیش این موضوع لعوض شده. پس لذا ما مبنای مرحوم آرخویی رو کنار بذاریم، جنبندی کنیم تا اینجا. مبنای مشهور فعلا تو آب نمک موند، باهاش فعلا کار داریم. فردا میریم سراغ مبنای مرحوم آغازی‌های عراقی. مبنایش هیچ کسی تقریبا متعرضش نشده با اونجا که من دیدم تو نقل بزرگان نیست، بررسی کنیم این چیه. اسم بزرگانمون اومد، یک فاتحه‌ای رو طبق معهودمون براتون بخونیم.